بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت ظله مورخه 23/1383 مطابق با 20 ربیع‌الثانی 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المتعه.
شروع میشه. آقا معذرت خواهم، خیلی از زنها تو خیلی جاها استخدام کردن. 2 سال پیش خدمت رو عرض کردم، زنها استخدام شدن تو بانک تجارت که خدمت رو عرض کردم 2 سال پیش. الان همه جاها پر زن شده، اداره جا کاری جاهای مختلف زن به شدت جا
ماهر نیست بانی تجارت ما نهیده
چرا بوده؟ حالا الان نیست، نه الان خیلی جاها زیاد هست. الان من تو اداره خانه ها خیلی جاها زیاد استخدام کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض خسته نباشی و سال محترم معظم و شما شاهدان محترم مجدد صادق و فرزادان آقایان السلام، که آخرین روز سال تحصیلی خرداد امسال هست، خدمت دوستان عزیز هستیم که با تقدیم و تشکر از دوستان مهمتر شیرازی که با بیان مباحث فلسفه امروز ما رو فیض اکرم رسوندن و با آرزوی دوام برای عزیز و همه عزیزانی که در مکتب تشیع زحمت میکشند و شاگردان مباحث صادق رو تربیت میکنند در این مکتب. در از در که یک دوره این دویست دوره از انوار رسول کتاب مرحوم انشاءالله به صورت نیمدعا در اختیار شاگردانشون قرار میدن. حواله ها آماده است، مدرسه امیر المومنین هم به صورتی دریافت کنید. انشاءالله انوار رسول هم در رفته 2-3 روز دیگه آماده میشه برای دریافت آماده. و همچنین بحث نکاح به صورت فارسی جلد یک و چهارم این بحثی که میگذاشتیم در اختیار آقای قرار میدیم. انشاءالله امیدواریم که اصلاً اشتیار و تمارو دریافت کنیم. صرف این بار اختیار شاگردان قرار برای صحت و سلامتی همه یه خدمتگزاران به اسلام و آن خدمتگزاران به حضای میه مراجع بزرگوار تقریب مرجع آلیگر و بزرگوار دولای کمانتاران شیرازی و مقام مرزم رهبری مهم عزیزان سلوات بزرگوار.
ایشون هم دو دقیق میخواد صحبت
شخصیت آرسته استاد بزرگوار در سراسر جهان پیچیده شده است. لازم اینجا تیان هست حالیت چرا تحریفات، تصمیفات همه در کتابخانه های دنیا بلغت در کتابخانه های شیعان اسلام همه جا در اینجا گسترده است. همه بزرگوار به علم و اخلاق مکارم اخلاقی است که خودشان به مکارم شما بسیده همون مکان را از دارد سلوات و شخصیت آرسته. جهان بشر یک مرحوم زهرات و حضرات ارزنده این بزرگواران و انسان بزرگواران کرد. ما هر نسل‌های آینده حتی فرد و فرد و هم همه مرحوم خدمات از این بزرگوار هستیم. امیدوارم به روز و فرد و خدای متعال روز و روز ما به شخصیت بارست ایشان هستیم نسل‌ها را به روزبان خاکش و بارکارتر و بارکتر باشیم. فرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من به شما درود می‌فرستم. روز شاد و خوش باد برای همه جهان و کشورهای جهان. حضرت علی مشتاق دوستان مستمر این روز و اسلام و مجتهدان نامه فرمان حضرت استاد بزرگوار و قوم خدایی را دوام شد. سایه طالب جوانی که تو را ما مردم نهدن به صاحب قرار دارد خوبی های نیزا از نمیدیو محبوب کسر و سلام علیکم و رحمت و رحمت و رحمت حتی از همه را دارد محبوب کسر میشه از همسان نکته من میشه و نشه بسه امید کنیم
بس الله بسم الله الرحمن الرحیم. از اظهار محبت ایشون متشکریم و درباره کتاب هم که گفتن ما تأکید داشتیم که این دوره انوار اصول بشه، آماده بشه، دو سه روز دیگه آماده است. انوار اصول یه دوره کامل اصوله، نظم بسیار خوبی داره و جامعیتش قابل ملاحظه است. چون کتاب خود من هست، من از مال دیگری بود بیشتر از این میتوانستم بگم، در نوع خودش کم. و ما گفتیم 200 دوره رو در اختیار آقایون بذارن، منتها حواله ها رو امروز میتونید بگیرید، بعدا مراجعه میکنید، دو سه روز دیگه شاید آماده بشود. جلد اول و چهارم اون نکاح فارسی هم گفتن آماده شده. و اما بریم سراغ بحث اخلاقی امروزمان. ما نظرمون این بود که آثار ایمان و نشانهای شیعه بودن رو از منابع اسلامی برای شما گردآوری کنیم. مدتی بحث رو میبریم سراغ همین، منتها امروز از آیات قرآن استفاده میکنیم. در قرآن نشانه های مؤمنان راستین در چند جا بیان شد. یک موردش اول سوره انفال، سه تا آیه هست، آیه 2، 3 و 4 صفات مؤمنان حقیقی رو بیان میکنه و با انما هم هست که دلیل بر حسره. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علا ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا. در ابتدا انما نشانه هست، در آیه 4 هم 2، 3، 4 اونجا میگه اولائکه هم المؤمنون حقا. این هم نوعی هست که ازش استفاده میشه. مؤمنان حقیقی کسانی هستن که واجد این 5 صفت باشند. اگر نمره های مساوی برای اینها قرار بدیم، هر کدام چند نمره قرار بدیم، 4 نمره، و هر کسی میتونه به خودش نمره بدهد، که آیا داخل مؤمنان حقیقی هست یا نیست. اول اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وجل در لغت مساویه با خوفه، ولی از عبارت مرحوم طبرسی در مجموع البیان استفاده میشه که وجل خوفی است که آثاری ظاهر بشه. میگه ان خوف و الفزع، این کلمه فزع آثاری است که انسان فزع و جزع میکنه، آثار خوفه. بنابراین هنگامی که نام خدا برده میشود دلهای اونها تکان میخورد و لرزان میشود و حالت خوفی در اونها پیدا میشود و آثار این خوف هم در اعمال و رفتار اونها آشکار میشود، خوف آمیخته با اثر. واقعا هر بار نام خدا برده میشود و زلت قلوبهم این حالت رو اونها دست میدهد، ظاهر قضیه شرطیه همینه دیگه، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این حالت خوف از کجا ناشی میشه؟ عوامل مختلفی داره. اول اینکه وقتی نام خدا برده میشود اینا احساس مسئولیت الهی میکنن در پیشگاه خدایی که تمام وجود من غرق نعمتهای اوست. یه نعمتی که از ما گرفته می شود داد و فریاد من بلند می شود، نعمت کوچه جزئی تمام زندگی من به هم می ریزد، زمین یه تکان می خورد. این آرامش از دست می دهد. ما غرق این همه نعمتیم، آیا مسئولیت در مقابل بخشنده نعمت نداریم؟ نام خدا برده می شود احساس مسئولیت قلبشون رو تکان می ده. دوم اینکه نام خدا برده می شود به یاد دادگاه عدل خدا می افتن، در جایی که پرونده های اعمال و از صحف و نشرت گسترده می شه، همه می بینن پرونده های اعمال. لا ان قبیح یستتی اون انتقالا و لا فی حسن یستتی اون از دیادا، نه یک حسنه میشه اضافه کرد نه یک سیعه میشود کم کم. وقتی به یاد اون دادگاه عدل الهی میفتن دلهاشون تکان میخورد. سوم این که وقتی نام خدا برده می شود اینها به وسیله نام خدا که برای اونها ذکر می شود متوجه گناهان پیشینشون می شوند و به فکر توبه می افتند. از همه اینها گذشته نام خدا یک عالم عظمت، یک عالم جبروت، یک عالم علم و قدرت. انسان هیچ گناهی هم نداشته باشه، دادگاه قیامت هم نباشه، مسئولیت هم نباشه، در مقابل چنین شخص بزرگی قرار میگیرد، وجود عظیمی قرار میگیرد، قلبش تکان میخوره و این باعث میشود که معرفت اونها روز به روز افزوده شود. این که میگن بعضی از امامان بودن از خوف خداوند چندین مرتبه شب آهش میکردن، اونا عظمت خدا رو درک کرده بودن. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خدا رو به عظمت شناختن در برابر عظمت او خائف میشن. دوم به ادا تولیت علیهم آیات و زادت و ایمان ها. این قضیه شرطی هم ظاهرن دائمیه، هر زمان قرآن بر اونها خونده شود، یه آیه بر اونها خونده بشود، ایمانشون زیاد میشه. واقعا ما چنین هستیم، هر بار که قرآن رو میخوانیم، دوره میکنیم، آیه ای میخوانیم، هر بار چیزی بر ایمان ما افزوده شود. قرآن میگه مؤمنان حقیقی این چنین هم در جا نمیزن. هر روز از قرآن چیزهای تازهی میفهمن، درسهای تازهی میگیرن، ایمانشون قوی تر میشه. چرا نشده؟ با اینکه قرآن کانون همه چیزه، واقعا قرآن همه چیز هست، معارف الهی در قرآن، ملکات و فضیله اخلاقی در قرآن، برنامه ها و دستورات اجتماعی در قرآن، برنامه های عبادی و سیاسی اجتماعی در قرآن. هر آیه‌ای که خونده می شود زادتون ایمان هاست. کمتر موقعی میشه که ما دقت در قرآن کنیم چیز تازه اینا برمیم. من اخیراً به این آیات برخورد کردم که معروف این است که عرب جاهلی بچه هاشو به خاطر این که به دست دشمن نیفته، یعنی غیرت خرافی، دختراشو زیر خاک میکرد، دختر نمیدونست. بعد دیدم با کمی دقت معلوم میشه عرب جاهلی از سرا دست به کشتن بچه ها میزدن. یکی همین زل بچه و مسودن با حاکرین نن میدانست، یکی به واسطه فقر پسر که سرمایه بود اونا میکشتن. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر. سوم این است که به عنوان قربانی و عبادت در مقابل بت‌ها سر میبریدن. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهن به غیر علم و حرم ما رزقهم الله افتراء علیه. پسر سرشو می بریدن به عنوان قربانی در مقابل بت‌ها. وقت وقتی جمع کنی عبادت، فقر، ننگ، جامعه بین اینها رو ببینیم عرب جاهلی چه میکرد. میخوام عرض کنم قرآن یه طوری که هر چی بیشتر روش بکنی یه چیزهای تازهی دست انسان میاد. زادت خون ایمان ها، ایمان انسان قوی تر میشه. حالا این تلاوت آیات میشه آیات تنزیلی قرآن باشه، میشه آیات تکوینی باشه، یعنی درباره اسرار آفرینش و زمین و آسمان و مخلوقات مختلف این جهان وقتی که صحبت می شود ایمانشون افزوده می شود. همین داستانی که دیروز بود از جهات فلکی روش فکر کردن، از جهات توحیدی کمتر فکر کردن. به قدر نظم این منظومه شمسی حساب شده است که از حالا میتونیم حساب کنیم که در 200 سال بعد چه ساعتی فلان کره میاد مقابل خورشید، چه دقیقه میاد وارد میشه، چه دقیقه خارج میشه. این که پیش بینی میکنن دقیقه و ساعتشو میگن، بعد از 120 سال، بعد از 220 سال دو مرتبه واقع می شود، این نشانه این است که این تشکیلات به قدری منظم می چرخد که صدها سال هم تغییر پیدا نمی کند. اذا تلیت علیهم آیات و زادت و ایمانا، وقتی این مسائل رو می بینیم می فهمیم که ایمانمون به خدا بیشتر میشه. چرا؟ برای این که این نظام سرسری نیست، پشت این دستگاه قدرت است. و علا ربهم یتوکلون، بر پروردگارشون تکیه می کنند. توکل در لغت از ثقتو بالله، از توکل علی الله، یعنی از ثقتو بالله، یعنی فقط اطمینان به ذات او پاک که او داشته باشی. همه فانی هم، همه فقیر هم، همه ناتوان هم، فقط غنی به ذات اوست. نه توکل میکنم بر زور بازو، نه علم و دانش، نه جوانی و سلامتی، نه مال، نه مقام. آیا واقعا ما همینطور اعتمادمون 100% به خداست؟ هر آیه خوندی میشود ایمان ما بیشتر میشه، نام خدا که بردی میشود دل ما تکان میخوره، نمره داریم تو اینا یا نداریم؟ اون دو قسمت دیگر بمانه برای این که بحث طولانی نشه. من دلم میخواد یه چند جمله هم درباره این مجلس هفتم صحبتی کنم و پیامی ما باشد به این آقایان بزرگوار که مردم چشمشون رو به اونها دوختن. بسیاری از مردم میرسن به ما میگن آقا شما فرمودید، شما و آقایان دیگر فرمودید پای صندوق های رأی بروید، رفت رأی بدید، داد، گزینش بکنید، کرد و انتخاباتی بدون درگیری در حد مقبول، من نمیگم در حد اعلا، در مقابل این هجمات داخل و خارج همین حدش خیلی قابل قبوله، در حد مقبول انجام دادیم. حالا ما هم مطالباتی داریم از این آقایون. خلاصه مطالبات مردم رو میشه در سه قسمت برادران توجه کنن بیان کن. قسمت اول تنهای اقتصادی مردم است که اونها رو واقعا در فشار قرار داده، مخصوصا کسانی که حقوق بگیرن، کارمندن، کارگرن، سرمایه ای ندارن، اینا در فشار سختی هستن. فکری باید برای اینها بشه. این تورم لجام گسیخته قوقا میکنه. توصیه کنیم گران فروشی نکنید و تعذیرات و برچسب قیمت ها، اینا یه چیزهای از سطحی اساسی نیست، باید ریشه ای مسئله حل بشه. یکی از ریشه های مسئله این است که دولتی که میخواد نهی بکند از گران کردن، اول خودش نباید گران بکنه. بدعت عجیبی شده، اول سال که میشه مثل این که جز واجبات شده، دولت اول اعلام گرامی میکنه در بسیاری از چیزها، گاهی مجلس هم هماهنگی میکنه. خب شما وقتی پیشگام بشید در گران کردن، چرا هم میشه از دیگران بخواهید؟ نه، شما در یه حد معینی گران میکنی دولتی، مردم دیگه حد و حدودی براش قائل نمیشن یه عده، این باعث تورم لجام گسیخته میشه. این بدعت ترک بشه که واجب بدون دولت بر خودش هر سال قیمت ها ببر بالا. چرا؟ نبره یقین داشته باشید مردم هم این کار نمی کنه. ما بعضی از کشورهای اسلامی رو میشناسیم، میریم بیایم اونجا، 30 سال قیمت ها ثابته. عجیب واقعا. مواد غذایی، غیر مواد غذایی، لباس، پارچه، 30 سال، بیشتر از 30 سال ثابت. ما در 30 سال خیلی چیزها رو 100 برابر و 20 برابر کردیم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب یه فکری باید کرد. جوانان ما نیروی سازنده جامعه ما هستن، در جنگ اینا هستن، در صلح اینا هستن، در راهپیمایی اینا هستن، همه دا اینا هستن. ببینید چه گرفتاری دارن برای بیکاری، برای تحصیلاتشون. جوانان میان به ما متوسط میشن، استعداد ما استعدادهای ممتاز بوده، اما پول دانشگاه نداشتیم، نمیتونیم درس بخونیم. برای تحصیل مشکل دارن، برای کار مشکل دارن، برای ازدواج، برای مسکن باید یه فکر داشت. مردم انتظار دارن از مجلس هفتم، من نمیگم یه شب این مسائل حل میشه، برن به این سمت. هیچ مسئله در جامعه لاینحل نیست، به دلیل اینکه دیگران حل کردن، از دلیل علی امکان شیخ و وقوعه حل باید کرد. دومین مطالبه مردم با ایمان مسائل اخلاقی است. مسائل اخلاقی در جامعه خیلی بد شده، بی‌بندوباری ها زیاد شده، مجله ها و روزنامه های بدآموز، فیلم های ویرانگر زیاد شده. مردم انتظار دارن از مجلس هفتم بیاد یه خودهی جلو این بی‌بندوباری ها رو بگیره دیگه، بخوام بکنن میشه. ما هرگز نمیگیم توسط به خشونت، توسط به راه و کارهای مدبرانه وارد بشن. این وضع قابل تحملی نیست. من نمیخوام جزئیات رو بشمارم و صلاح هم نیست، ولی خیلی مردم به ما شکایت میکنن، خیلی از ما طلبکار میشن که آقا بگید شما نمایندگان ما هستید، شما اراجع ما هستید، شما به ما گفتید، ما هم آمدیم، بگید راجع به این مسائل. مخصوصا مسئله فیلم ها خیلی وضعش ناجور شده. حتی ستاوزی ما هم باید یه تجدید نظری در برنامه ها بکنید. اون حدی که در یه جمهوری اسلامی باید باشه، اکثر مردم میگن به اون حد نرسیده، باید پالایش کنی. و اما سوم مسئله سیاست خارجیه. مردم انتظار دارن نه بهانه دست دشمن بدیم و نه تسلیم در مقابل دشمن. کلامی که بوی تسلیم بده باعث باجخواهی اونها میشه. با قدرت، با قوت، با درایت، بدون اینکه بهانه دست دشمن بدن، در سیاست خارجی هم مجلس بیسته. اینا باجخواهی دارن، یه ذره ضعف نشون بدین سوال میشه. همونطور که به حمدالله جمهوری اسلامی با عزت و آبرو و قدرت به وجود آمده، باید با عزت و آبرو و قدرت باقی بمانه. این اصول مطالباتی است که مردم دارن که یک بخش مهمش به دست مجلسیانه. انشاءالله دیگه تنش‌های گذشته فراموش بشود، همه دست به دست هم بدن، ولو سلیقه‌های مختلف، اما در این حال متفق عمل بکنن. و شروع کارشون هم نشان میدهد که دارن با همدلی کار میکنن. امیدواریم در ادامه راه هم همدلی باشد و به حل مشکلات مردم بپردازن. من در واقع خواستم ادای دینی کنم از این مردمی که هی از ما مطالبه میکنن چرا شما حرف ما رو نمیدین. من گفتم برگردیم به بحث فقهیمون. من میخوام جمع و جور کنم امروز بحث فقهی را. خدمت شما که عرض کنم راجع به قاعده غرور که در بحث تدلیس و آن استدلال کردیم، با کمک کامپیوترها یه چیزهایی به دست ما آمد. مرحوم صاحب جواهر در قاعده قرون در 9 جا در جواهر المغرور یرجع الى من قره عنوان کرد، شخصی که فریب خورده خسارت از فریب دهنده میبینه. من همه اینها رو خدمت شما عرض نمی کنم، جلداشو میگم، جلد 22 هست، میخوادم بنویسید، جلد 22 در 4 جا صفحه 179 259 260 304 این 4 تا در جلد 22 هست که المغرور از جو الامن قرره، اما روایت نیستید چه کدام ها. جلد 23 در 2 جا 317 و 319. جلد 27 در 2 جا صفحه 166 و 167. جلد 37 در 1 جا، مهم اینه، جلد 37 در 1 جا 145 صفحه 145. عبارت اینجا به صورت روایته، اون بقیه به صورت قاعده و همثال زاده که روایت نیست، اینجا روایت. بل لعل قوله علیه السلام المغرور یرجع علی من قره الاخر، قوله علیه السلام میگه المغرور یرجع علی من قره، اینجا ایشون نسبت به روایت داره، ولی در تابرقی های جواهر ظاهرا آمده است که ما در منابع روایی همچین روایتی رو نیافتیم و به نظر میرسد این قاعدتون متخذ از روایات متن روایت نیست. میرسیم، بعضی جاها نسبت به پیغمبر در بعضی از کتب دادن، در کتب به اصطلاح فقهی ما گفتن که الحدیث النبوی، ولی تو منابع حدیث حدیث نبوی ندار. در سنن بیهقی هم یه جا به علی علیه السلام نسبت داده، سنن بیهقی جلد 7 بعد میگه و قضا، عبارت این قال شافعی فی القدیم، قال شافعی فی القدیم، این گفتم جلد چندم؟ جلد 7 سنن بیهقی صفحه 219 219. قال الشافعی فی القدیم قضا عمر و علی و ابن عباس فی المغرور، قضا عمر و علی و ابن عباس فی المغرور یرجع بالمهر علی من قره، فقط مهر، یرجع بالمهر علا من قررهو. خب اونش که برای ما مهمه انعلیینه، از علی علیه السلام جنبه روایت پیدا می کنن، روایت معصوم، و ولی اشکالش این است در خصوص مهره، مهره. نتیجه بگیرم و بگذرم، نتیجه این شد که با همه کاوش هایی که شد بازم نتوانستیم ثابت کنیم المغرور یرجو الی من قره روایتیست که از معصومین نقل شده است. به نظر می رسد متخذ از روایات باشد و قاعده قرور محصلیست از روایات باب تدلیس و شعر باب تدلیس. بله اقلا قاعده قرور رو همه قبول دارم، ما مفصل در قاعده الفقهیه نوشتیم. اجازه بدین من مسئله 13 رو خدمت شما عرض کنم. مسئله 13 من از جهاتی مهمه. عبارت مسئله 13 طولانیه، من نمیخونم ولی محتوا رو عرض میکنم. امام قدس و سر رو در این مسئله 13 میفرماید تدلیس 3 قسمه، یعنی یه تقسیم جدیدی. گاهی تدلیس در عیوب موجب فسخه، گاهی تدلیس در عیوب موجب فسخه. این که بحثی نداره، تدلیس هم نباشه فسخه، تدلیس هم باشه فسخه. تفاوتش در گرفتن مهریه است عن المدلس و الا عیوب موجب فسخ، چه تدلیس در آن باشد چه تدلیس در آن نباشد باعث خیار فسخ می شود. تفاوتش فقط در گرفتن مهریه از مدلس. اگر تدلیس نباشه مهریه از مدلسی نمی گیرن، اگر تدلیس باشه می گیرن. چون عیوب موجب فسخ ممکنه نه زوج بدانه نه زوجه بدانه نه ولی بدانه پیش آمد. و اما قسم دوم و سوم، اون مهمه. دوم این است تدلیس بکنه در عیوبی که موجب فسخ نیست. عیوب زیادی هست که موجب فسخ نیست، بیماری های مزمنی هست که در امور سابقه وارد نیست. اعور بودن، یه چشمی بودن، نه در رجل نه در مرعه، موجب فسخ نیست. سوم تدلیس در صفات کمال، میگه این غره است نیست، این باکره است نیست، شوهر کرده قبلا، این دارای این مقامات و مستواهای علمی بالاست نیست، دارای چنین ثروت و مکنت و خانه شخصی و اتومبیل شخصی هیچ کدامش نیست. یه چیزهایی که در نظر مردم کمال حساب میشه گاهی هم کمال نیست. خب این دو قسم رو دقت کنید، عیوبی که موجب فسخ نیست و کمالات که ذکر بشود در عقد. ایشون میگه این سه حالت داره، ذکر اینها در عقد سه حالت داره. دو قسم اخیر رو میگم ها، قسم اول احتیاج به بحث نداره، عید موجب فسخ. قسم دوم که عید موجب فسخ نیست، و قسم سوم که صفات کماله، سه رقم میشه در عقد بیارن. یه رقم به صورت قضیه شرطیه است، میگه زوجت آقا به شرط ان یکون بکرا، به شرط ان یکون سلیمتن تکون سلیمتن من جمیع العیوب و من جمیع الامراض، شرط میاده. صورت دوم این است که وصف میاره، ولی وصفی که مفهوم داره، میگه زوجت هاوه الباکره هاوه سلیمت صحیحت من العیوب هاوه العالمه، به صورت وصف میاره. اولی چی شد؟ به صورت شرط. دومی به صورت وصف. سومی این است به هیچ یک از این دو صورت نیست، ولی قبلا گفتگوهایی کردن که عقد رو عطف بران میخوانن بی آن که به صورت شرط و وصف به زبان بیاورن. قبلا می نشینن خواستگار این دختر شدن، خب این دختر خانم پایه سوادش چیه؟ پایه سوادشون ایشون لیسانسه هستن، بسیار خوب. ایشون چه چیزهایی رو بلدن؟ خیاطی بلدن، چینی بلدن، این مهارت ها رو دارن، بسیار خوب. ایشان از نظر جسمانی چطور؟ سالم، من جمعی الویو. اینا رو قبلا میگن، میگه خب حالا که این طوره پس سیگه عقد رو بخونیم. حالا که این طوره یعنی با این قیود سیغه عقد رو بخونیم، بعدم میگه زبت تو نفس موکدتی به موکده که بدون اینکه قیود رو ذکر کنن. اینا شروط مبنیون علیه العقد اسمشه، یعنی شروطی است که عقد روی آن پایش گذارده شده. در مجلس خواستگاری همه این مطالب گفته شده، هم مهریه گفته شده، هم سلامه، هم پایه علمی، هم پایه های کمالی همش گفته شده. میگه پس حالا که این طوره به درجه سلامه میخوره، یا به لکسش دختر میخواد صفات پسر رو بشنوه، پای تحصیلی شما چیه، اطلاعاتتون چیه، سلامت جسمانیتون چیه، همه اینها رو میگه. بعد از همه اینها میگه خب اگر این طوره ما قبول داریم بریم عقد رو بخونیم. عقد رو که میان میخونن هیچی درش نمیگن، اما بر اون پایه عقد کنده میشود. این سه رقم ذکر سلامت یا صفت کماله، هر کدام از این سه رقم باشد خیار میاره. خیار شخص، خیار علم نیست، خیار علم مخصوص به اون ششتاست و چارتا، یا به یه معنا هفتا و پنجتا، مشروط به اونهاست. خیار علم نیست، خیار شرط، یا به صورت قضیه شرطیه گفته. اینو خیلی دقت کنید، این بس به درد میخوره. خیلی از دعواهای تو دادگاه ها برای این است که اینا از هم جدا نمیشه. این مسائل اگر جدا و تفکیک بشه حکم قاضی روشن میشه، چه به صورت شرط، چه به صورت وضع، و به چه صورت مقابله قبلی و شرط مبنیون علیه العقد باشه. هر کدام باشه میتواند فصل کنه. چرا؟ چون خیار شرط در نکاح هست، خیار شرط منحصر به باب معاملات نیست. المؤمنون عند شروطه، المؤمنون عند شروطه، مؤمنون عند شروطه، و اون وقت مصداق تلبیس هم میشه که میتوان مهریه رو اگر به خودی واقع شده است بگیره. مصداق تلبیسه، تو شرط میکنی در حال که میدانستینی، وصف میکنی میدانستینی، مبنیون علیه العقد میدانستینی. پس ادله تلبیس، ادله المؤمنون عند شروطه شامل میشه. از این جمله رو عرض کنم و تمام کنیم. قبل از آن این که این جمله رو عرض کنم، برادرها برای تابستانتون برنامه ریزی کنیم. ملاحظه کردیم ما این درس‌ها رو تا امروز خوندیم، هم هوا خوبه، هم شما خوبی، هم حال ما خوبه، میتونیم درس بگیم. بنابراین سعی کنید از عمرتون، از جوانیتون استفاده کنید، برای تابستان برنامه ریزی کنید و مسائلی که مشکل پیچیده است، بحثهایی که مشکل پیچیده است، خلاصه چیزهایی که از اون آگاهی نداریم
مسائل مربوط به تفسیر، شبهات دشمنان، قلم، نویسندگی، بیان، فقه، اصول، ادبیات، خیلی در ادبیاتشون لنگن، واقعا دارن مجتهد، اما ادبیاتش لنگه. اینا دقت درش بفرمایید. و اما جمله آخری که میخواستم عرض کنم اینه، روایاتی که ما در ابواب عیوب خوندیم تعدادش مصداق همینه، شرط کمال یا از عیوب غیر منصوص است. دیگه من روایات رو نمی کنم. شرط کمال داشتیم، شرط حریت، شرط بکارت، عیوب غیر منصوصه مثل بلد و زنا بودن یا امثال ذالک. روایات تو این ابواب بود، اونها رو هم میتونید دلیل قرار بدید، تدلیس هم میتونید دلیل قرار بدید، المؤمنون عند شروطه هم میتونید دلیل قرار بدید. همه شما را به خدا میسپارم. الی اللقاء، انشاءالله شروع رو هم اعلام خواهم کرد و از همه التماس دعا داریم و برای همه تونم من دعا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعلام میکنیم انشاءالله. بحث از من